از تحلیل شما جناب آقای شامانی که از زوایای مختلف به این ماجرا پرداختین، اما ما شاهد این هستیم حالا بعد از اسفند ماه سال گذشته که به هر حال دور جدید ارتباطات بین ایران و عربستان داره شکل میگیره و در واقع در حواشی اون هم اتفاقات مختلفی افتاده، اما در چند وقت گذشته شاهد این بودیم که باز هم میل به سمت امریکا و یا حتی رژیم صهیونیستی در بین حکام عربستان خودش رو داره به یه شکل دیگری نشان میده. آیا این سیگنال هایی که دریافت میشه کجای این تحلیل میشه قرارش داد جناب شامانی؟
ببینید بنده عرض کردم عربستان چه بخواد چه نخواد وابسته به غرب هست. یک قرارداد امنیتی رو امضا کردن از همون زمان تأسیس و ایجاد عربستان و ایجاد سلسله آل سعود که با آمریکا این قرارداد رو بستن که انرژی آمریکا توسط عربستان تأمین بشه، امنیت عربستان توسط آمریکا تأمین بشه. و بعد از اون هم حقیقت اینه که لابیی که رژیم صهیونیستی داره در جهان لابی بسیار قدرتمندیه. عربستانی که الان دنبال این هست که پایه‌های قدرت خودش رو محکم کنه، عربستانی که در بعد نظامی امتحان کرد و دید علارغم این که بهترین تجهیزات دنیا رو در اختیار تونست بگیره، خریدهای نزدیک به 500 میلیارد دلار بنابر حالا آمارها مختلفه، ولی خب در طول این جنگی که در یمن بود تسلیحات و تجهیزات نظامی عربستان خریده، از کشتی، از هواپیما، از سیستم‌های پدافندی، اما دید نمیتونه به تنهایی این کار رو انجام بده، نمیتونه امنیت خودش رو اونطور که فکر میکرد تأمین کنه، لذا قصد تقابل نداره چه با اسرائیل چه با آمریکا.
بله.
یک حراس و ترسی داره از اینکه روزی کسانی که به عنوان پشتوانش هستن پشتش رو خالی کنن، از اینکه روزی به عنوان قربانی به مسلخ برده بشه، که تجلی این کلام رو میشه تو صحبت آقای ارسلان خدمتون رئیس جمهور پیشین آمریکا دید که گفت عربستان گاوه شیرده. خب تا وقتی که شیر میده شیرش رو میدوشن، تا وقتی هم که شیر نمیده زکش
سرش رو میبرن.
بله از این ترس هست که تغییر رویه داده، ولی خب به هر حال هنوز ساختارن به غرب وابسته هست.
بله.
تلاشش بر این هست که این وابستگی رو کم کنه، تلاشش بر این هست که یک گزینه های دیگه رو داشته باشه، و خب انصافا هم من گمانم بر این هست که در ابعاد مختلف خصوصا بعد علمی و اقتصادی عربستان تونسته موفقیت چشمگیری به دست بیاره. اون شهر نوانی که ساخته، اون شهر خطی که واسه 70 کیلومتر داره پیشرفته ترین شهر تکنولوژیک جهان رو ایجاد میکنه، این نوید رو میده برای عربستان که اگر بتونه یک مدتی در حدود 10 سال یک دهه خودش رو حفظ کنه، بتونه تنش‌ها رو دور کنه، بتونه یک بازی بینابینی داشته باشه با قدرت‌ها و تهدیدها رو دفع کنه، بتونه به یک ثباتی برسه که به عنوان کشور قدرتمند در خاورمیانه و شاید کشور اول بتونه بازیگری کنه.
آقای شامانی، بحث عربستان فکر میکنم به قدر کفایت پرداختیم. من میخوام با از حضور شما استفاده بکنم حالا که روی خط برنامه هستین، از تحرکات آمریکا بگیم در طول این به ویژه چند مدت اخیر. شاهد گسترش حضور نظامی و تقویت حضور نظامی آمریکا در منطقه هستیم دوباره. از کدام حیث این رو میشه بررسی کرد و چه اهدافی رو واشنگتن داره در این اتفاق پیگیری میکنه؟
در خصوص خاورمیانه اگر سیاست آمریکا رو بخوایم دنبال کنیم، میبینیم یک تغییر رویه جزئی رو داره ایجاد انجام میده که من گمانم بر اینه که یک تغییر رویه استراتژیک نیست، تاکتیکیه. علت چیه؟ علت اینه که از دوران آقای اوباما طرحی رو آمریکا مطرح کرد به عنوان نگاه به شرق، یعنی گفت که تهدید اصلی ما در خاورمیانه نیست بلکه در شرق دنیا در قسمت چین هستش. حالا اسم چین رو نیاوردم، نگاه به شرق رو مطرح کردم برای اینکه تقابل زیاد نشه، اما دیدن که وقتی میخوان تقابل کنه این توان رو ندارن. جنگ اوکراین شروع شد، خیلی تحلیلگران میگفتن که قدم بعدی جنگ چین هستش و چین رو میخوان برای اینکه جلوی رشدش رو بگیرن، جلوی قدرت گیری کشور چین رو بگیرن، به عنوان اولین تهدید برای هژمون آمریکا این هست که چین درگیر جنگ بشه و به واسطه جنگ اون پتانسیل های قدرتش مستهلک بشه.
بله.
اما موفق نشدن به هر دلیلی.
بله.
و چین کم کم الان داره روند حرکت خودش رو از روند صرف اقتصادی که برنامه چین بر این بود که لازم اقتصادی خودش قوی کنه و بعد وارد بعضی ابعاد قدرت و سیاست بشه، داره از حرکت صرف اقتصادی وارد ابعاد دیگه قدرت میشه، داره کارهای دیگه رو انجام میده. و خب یکی از این کارها این هست که حوزه حرکت خودش رو از منطقه اقتصادی در پیرامونش آورده و وارد خاورمیانه شده و کم کم داره فعالیت سیاسی انجام میده. نمونهش تعاملی که با عربستان داشت، آن بحثی که ما لمس کردیم و دیدیم به عینه، نظری که در حضور جزایر سگانه ما داد.
بله.
خب آمریکا میبینه که با افزایش بازیگری که چین داره در منطقه انجام میده، احتمال اینکه منطقه خاورمیانه به عنوان یکی از مهمترین مناطق دنیا، ببینید منطقه خاورمیانه خصوصا خلیج فارس و تنگه هرمز همیشه در هر کدوم از نظریاتی که مطرح شده در ژئوپلیتیک یکی از مناطق مهم بوده، چه در دوران جنگ سرد مناطق نظامی یا ژئواستراتژیک مطرح بود که 11 تا نقطه در جهان داشتیم، یکیش خلیج فارس بود، چه در دوران فعلی که میگن دو تا نقطه بسیار مهم داریم از بعد اقتصادی، یکی خلیج فارس و یکی هم تنگه مالاکا. خلیج فارس اهمیت بسیار مهمی در تمامی ابعاد داره، میبینه داره این منطقه رو از دست میده، لذا برای اینکه بتونه بازیگری مجدد در این منطقه داشته باشه و برای اینکه بتونه بگه من هم هستم، حواستون رو جمع بکنید به کشورهای منطقه، نیروهاش به این منطقه آورده. ولی خب چه اهدافی رو دنبال میکنه؟ این اهداف کلی استراتژیکشه، این اون نگاه کلانی که داره، ولی یک مقداری میخواد اون سیاست قبلیش رو پیش ببره. یک بحثی رو یکی از اندیشمندان جهان مطرح کرد و گفت خاورمیانه در حقیقت زمین بازی قدرتمندان دنیاست.
بله.
یعنی میدان جنگه. ما میبینیم الان در دنیا جنگی به اون صورت انجام نمیشه، ولی منطقه ما همیشه درگیر جنگ بوده. علت چیه؟ علت این هست که منطقه ما به عنوان میدان جنگ تعریف شده و خب این بدشانسی ماست که همیشه قدرتمندان اومدن اینجا و درگیر جنگ شدن. با ورود نیروهای آمریکا به این منطقه دوباره معادلات اون متغیرهایی که نوع بازی را از ابعاد اقتصادی و سیاسی به بعد نظامی میبره میخواد فعال کنه. وقتی کشورهای منطقه احساس ناامنی میکنن دنبال کشور قوی میرن و در دنیا در بعد نظامی کدوم کشور همه قوی تره؟ آمریکا. یعنی در حقیقت بازی رو میخواد تغییر بده در صحنه خاورمیانه تا بتونه دو مجدد بازیگر اصلی باشه، جلوی بازی بقیه بازیگران رو.
خیلی سپاسگزارم از شما جناب شامانی، از اینکه محبت کردید امشب در این بخش گفتگو با ما همراه بودین. امیدوارم که شب خوبی پیش رو داشته باشین. با شما خداحافظی میکنم.
خواهش میکنم. انشالله که همیشه خداوند یار و همراه شما و شنوندگان عزیز باشه. شب بخیر. خدا نگهدار.
خدا نگهدار شما. گفتگو کردم با جناب آقای شامانی، کارشناس مسائل منطقه.
آن سوی مه، موقعیتی برای یک نگاه جامع. آن سوی مه، اندیشه من عمیق‌تر و نگاه من دقیق‌تر خواهد.
خیلی سپاسگزارم از همراهی شما عزیزان شنونده با برنامه آن سوی مه. بریم بخش دوم بسته خبری رو که همکارانم آماده کردن بشنویم. برمیگردیم، همچنان با شما همراه هستیم.
هزاران یمنی با برگزاری راهپیمایی گسترده در استان سعده در شمال غربی یمن به مناسبت سالروز شهادت زید ابن علی فرزند امام سجاد علیه السلام به آمریکایی‌ها و نیروهای بیگانه مستقر در خلیج عدن، باب المندب، دریای سرخ و دریای عمان هشدار دادند که با آتش بازی نکنند. عضو شورای مرکزی حزب الله لبنان معادلات بین المللی و منطقه‌ای تغییر کرده و شرایط به نفع محور مقاومت پیش می‌رود. امروز همراهی با آمریکایی‌ها هیچ حاکمیتی را به همراه ندارد، بلکه ذلت و چیزی است که ما به چشم خودان را دیده‌ایم و روزهای آینده نیز گواه آن خواهد. آمریکا مدعی است برای بازدارندگی ایران در حال بررسی استقرار نیروهای مسلح در کشتی‌های تجاری در حال عبور از تنگه هرمز در میان افزایش نیروها، کشتی‌ها و هواپیماها در منطقه است. تیم هافکینز، سخنگوی ناوگان پنجم نیروی دریایی آمریکا، در گفتگو با خبرنگار تلویزیون رسمی رژیم صهیونیستی گفت که ورود نظامیان جدید به منطقه خاورمیانه مقدمه ای برای حضوری دائمی است و این اقدام در چارچوب طرح آمریکا برای تقویت حضور خود در منطقه صورت گرفته است. معاون فرهنگی و تبلیغات دفاعی ستاد کل نیروهای مسلح: ما اگر هم عامل تهدید باشیم، فقط برای آمریکا، انگلیس و رژیم صهیونیستی تهدید محسوب می‌شویم و برای کشورهای منطقه هیچ تهدیدی نیستیم، چون با کشورهای منطقه دارای منافع مشترک هستیم.
۲۲:۴۱ از عزیزان شنونده، خیلی ممنونم از اینکه همچنان با ما همراه هستید با برنامه آنسوی مهر. اما مهمان بعدی برنامه پایخط ارتباطی هستن و قرار هست باهاشون گفتگو بکنم، جناب آقای اصلانی، کارشناس محترم کشورهای حوزه مقاومت، که محبت کردن با ما همراه هستن. جناب اصلانی سلام عرض می‌کنم خدمتتون، شبتون بخیر، خیلی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم، سلام عرض می‌کنم خدمت شما و تمام شنوندگان محترمتون.
خیلی ممنونم از شما آقای اصلانی. اگر بخوایم یه نگاه گذرایی داشته باشیم به تحولات و اتفاقاتی که در ماه‌های اخیر به ویژه در کشورهای حوزه منطقه افتاده، چه نکاتی رو میشه درباره این تحولات درباره کشورها بیان کرد؟ اونم با توجه به تحولاتی که در هفته‌های اخیر برای سرزمین‌های اشغالی کشور لبنان و عراق افتاده.
ببینید، نگاه به تحولات منطقه باید از یک منطقه مشترک تربیه بشه. توی این بین ما دست برتر محور مقاومت رو توی تمام تحولات چند ماه گذشته می‌بینیم. تمام این مسائل نشان دهنده اینه که ایالات متحده و رژیم صهیونیستی احساس خطر کردند و برای اینکه بازگردند به این چرخه روابط امنیتی و سیاسی در منطقه، تلاش میکنن فضا رو غبارآلود کنن.
بله.
در این مسیر ما چند تا دیدگاه رو باید مد نظر داشته باشیم. اول از دیدگاه سیاسی امنیتی بخوایم نگاه کنیم. یک سری اقدامات تروریستی در ایران، پاکستان و شام، بادیه شام اتفاق افتاده. انفجارها و حملات رژیم صهیونیستی به سوریه افزایش پیدا کرده. از اون سمت ایالات متحده تلاش میکنه با ایجاد متحدانی مانند کردهای اون منطقه برای خودش یک نیروی نیابتی درست کنه. اینها به دنبال این هستن که فضا رو غبارآلود کنن. چرا اینها میخوان فضا رو غبارآلود کنن؟ به خاطر اینکه فضای جهان اسلام و محور مقاومت در شرایط امروز دست برتر رو داره. ما بعد از ایجاد رابطه دوباره بین ایران و عربستان شاهد این هستیم که محور مقاومت تونست بحران‌های منطقه رو مدیریت کنه. این مدیریت بحران‌های منطقه آرامش رو داشت به منطقه باز می‌گردون. سوریه به عنوان یک نیرو و یک کشور مهم در جهان عرب در حال بازگشت به شرایط قبل از بحران خودش بود. تمام کشورهای عربی این رو پذیرفته بودن و در کنار این موضوع ایران به عنوان رهبر این حرکت شناخته می شود و عربستان به عنوان یک قدرت منطقه‌ای این رو پذیرفته بود. عربستان که به عنوان متحد ایالات متحده تو منطقه شناخته میشه، این کشور رو تونست به کنار زد، سیاست‌های خودش رو اومد و تغییر داد. چرا؟ به خاطر اینکه مطمئن شد منطقه دیگه به اون اهمیت سابق رو برای ایالات متحده نداره. حالا باید چینش قدرت رو عوض کرد. این تغییر در چینش قدرت
توی این تغییر مهمترین حامی خودش ایران بود. چرا؟ به خاطر اینکه الان ابرقدرت سیاسی و اقتصادی توی منطقه و جهان چینه. برای این چین مهمترین چیز که دارای اهمیت بحث انرژیه. ایران و عربستان به عنوان دو تا دارنده بزرگ انرژی در منطقه هستند که اگر با هم بتونن اون روابط سیاسی و اقتصادی خودشون رو بهبود ببخشن، خود به خود به عنوان پایه قدرت در دوره آینده خواهند بود. باید بخواهیم چه بخواهیم و چه نخواهیم، جهان در یک پیچ تاریخی قرار گرفت. قدرت هایی که بعد از جنگ جهانی دوم روی سر کار اومده بودند الان کنار رفتن، از اون قدرت خودشون چیزی باقی نمونده. حالا نگاه میکنیم به اتفاقاتی که توی منطقه افتاد. توی منطقه چه اتفاقاتی افتاد؟ ما نگاه میکنیم بحران‌های امنیتی توی سوریه داشت به سمت ثبات پیش میرفت. ما نگاه میکنیم روسیه توی جنگ اوکراین دست برتر رو داره. ما نگاه میکنیم میبینیم آغاز گفتگوهای سیاسی برای حل مسالمت آمیز بحران‌های سوریه، بحران‌های یمن و حتی ایجاد ثبات توی بحث سیاسی در لبنان هم به نوعی باعث این موضوع شده بود که این منطقه روی آرامش ببینه. میشه گفت کمتنشترین دو بره تاریخی در 5 سال گذشته در این چند ماه گذشته اتفاق افتاد. این برای ایالات متحده و رژیم صهیونیستی بسیار دردآوره و رنجآوره. چرا؟ به خاطر اینکه معادلات امنیتی این کشورها در شکل‌گیری بحران‌ها در این منطقه معنا پیدا می‌کنه.
بله.
در کنار این موضوع امریکا می‌خواست حضور خودش رو نشون بده.
جناب اصلا واسه شما فرمایشتون رو قطع می‌کنم. تقریبا ما 1 دقیقه فرصت داریم. محبت بفرمایید فرمایشتون رو جمع‌بندی بفرمایید.
آها بله بله خواهش می‌کنم. ما اگه بخوایم نگاه کنیم به این نتیجه میرسیم که شرایط در منطقه به نفع محور مقاومت داره حرکت میکنه.
بله.
بحران ها داره به سمت آرامش پیش میره و ایالات متحده تقریبا میشه گفت چیز آنچنانی در کنته نداره و این موضوع براش خیلی دردآوره. از طرف دیگه ما شاهد این هستیم که بایدن برای انتخاب شدن هم چیز آنچرانی در چنته نداره و به یک پیروزی در منطقه احتیاج داره. این موضوع باعث شده حتی در روابط خودش با ایران یک احتیاطهای خاصی رو داشته که این احتیاطها در نهایت باعث دست برتر جمهوری اسلامی در منطقه در برای مقاومت و در روابطش با غرب آمریکا شده.
من خیلی سپاسگزارم از شما جناب اسلانی از اینکه محبت کردیم شب با ما همراه بودین در این بخش گفتگو. براتون آرزوی موفقیت دارم.
خیلی متشکرم، سپاسگزارم.
خدا نگهدار شما. با آقای اسلانی کارشناس مسائل حوزه مقاومت گفتگو کردم. همچنان با ما همراه باشید با آن سوی مه.
آن سوی مه. روشنایی یک نگاه دقیق و درست منتظر ماست. آن سوی مه، فکر و ذهن شفاف‌تر است. آن سوی مه.
شنونده خیلی سپاسگزارم که همچنان با همراه هستید با ما از شبکه رادیویی جوان و برنامه آن سوی مه در خدمت شما هستیم. امشب به بهانه اتفاقاتی که در یکی دو ماه اخیر در سطح منطقه افتاده که اتفاقات بسیار بسیار مهمی هست در حوزه‌های مختلف سیاسی، امنیتی، اقتصادی و شرایط ویژه‌ای که در منطقه غرب آسیا حاکم هست، داریم به این مباحث میپردازیم با نگاه به نظرات و آراء کارشناسان و صاحب نظران در حوزه‌های مختلف. امیدوارم که مجموعه این گفتگوها رضایت خاطر شما را همراه داشته باشه. خیلی سپاسگزارم که ما رو همچنان همراهی می‌فرمایید. مهمان بعدی من پای خط ارتباطی برنامه هست آقای میرطاهر، کارشناس مسائل بین‌المللی که با ما همراه هستن. جناب میرطاهر سلام عرض می‌کنم خدمت شما، شبتون بخیر، خیلی خوش آمدید.
به نام خدا، من هم خدمت شما و شنوندگان این برنامه سلام عرض می‌کنم.
خیلی سپاسگزارم از شما که محبت کردید با ما همراه هستید در این بخش گفتگو. آقای میرطاهر، توی ماهای اخیر شاهد افزایش تحرکات امریکا از جنبه سیاسی در منطقه هستیم. بفرمایید که به نظر شما هدف آشکار و پنهان این تحرکات چی میتونه باشه؟
البته تحرکات امریکا در منطقه ابعاد مختلف سیاسی نظامی رو در بر میگیره، از جمله اقدامات سیاسی، خب تلاش دولت بایدن برای اثرگیری عادی سازی روابط بین عربستان سعودی و اسرائیل هست و در این راستا خب سفرهای متعددی هم صورت گرفته و حتی اخیرا من در یک مطلبی یا گزارشی می‌دیدم که خواسته های عربستان، رژیم صهیونیستی و آمریکا از این چنین توافقنامه احتمالی درش ذکر شده. جدای از اونها، آمریکایی‌ها اخیرا تلاش زیادی رو برای افزایش حضور نظامی در منطقه صورت دادن که عبارت از اعزام دو ناو بالگردبر باتان و کارتر هال هست به همراه حدود 3000 نفر نیروی تفنگدار دریایی که به ادعای اونها این اقدام در راستای افزایش امنیت کشتیرانی در خلیج فارس و جلوگیری از تهدیدات ایران صورت گرفته، در حالی که خب ایران بارها اعلام کرده که آمریکا خود موجب اصلی و عامل اصلی ناامنی و بی‌ثباتی در خلیج فارس و ناامنی برای کشتیرانی هست. اقدامات دیگری هم آمریکایی‌ها صورت دادن در منطقه، از قبیل برگزاری رزمایش‌های مشترک و همچنین ارسال این پیام به متحدین منطقه ایشون که اونها با اعزام نیروهای جدید به منطقه غرب آسیا به ویژه خلیج فارس در صدد نشان دادن تداوم به اصطلاح تعهد خود به کشورهای منطقه، یعنی همون تعهدات امنیتی هستند، در حالی که بعد از خروج آمریکا از افغانستان در اوت 2023 که در واقع یک نوع فرار بود، به شدت اعتماد متحدین منطقه آمریکا به واشنگتن کاهش پیدا کرده و این رو ما از خلال توافقات جدید بین عربستان سعودی با کشورهای رقیب آمریکا مخصوصا چین و روسیه به خوبی در میاد.
بله. آقای میرطاهر، سید حسن نصرالله یک دو روز پیش یه نکته ای رو گفتن که امریکا به دنبال احیاء داعش توی منطقه هست. حالا با توجه به اینکه خب چند روز پیش هم در کشورمون یک بار دیگه توسط داعش حادثه تروریستی رو ما شاهد بودیم در شاه چراغ، بفرمایید که این صحبت سید حسن نصرالله رو چطور میشه تحلیل کرد؟
خب الان طبق آخرین گزارش هایی که منتشر شده، بین 5 تا 6 هزار داعشی در کشورهای سوریه و عراق هنوز به سر میبرند که بخشی از اونها عراقی هستند و بخششون تروریستایی هستند که از 70 کشور در سوریه مخصوصا گرد آمدن. آمریکایی‌ها اخیراً در واقع محرک اقداماتی از جانب عناصر داعشی بودن، از جمله حمله به مقر سربازان سوری و کشتن تعدادی از اونها، که این مسئله نشون میده آمریکایی‌ها به دنبال این هستن که مخصوصا در کشور سوریه کماکان بی‌ثباتی و ناامنی تداوم داشته باشه. در این حال گزارشات زیادی قبلا وجود داشت درباره این که آمریکا داعش رو در افغانستان تقویت و حمایت کرده. به طور کلی آمریکا از داعش به مثابه یک نیروی اخلالگر که میتونه از اون استفاده ابزاری کنه همواره در سالهای اخیر بهره برده و این مسئله کاملا ممکن هست که مخصوصا در دو کشور سوریه و عراق مجددا به حمایت از عناصر داعشی بپردازه با هدف ایجاد بی‌ثباتی، ناامنی و مخصوصا حمله به محور مقاومت که از ایران به هر حال تا لبنان امتداد داره.
یکی دو سه دقیقه آقای میرطاهر فرصت داریم در انتهای برنامه، این سوال من از شما داشته باشم که آیا نزدیکی ایران و عربستان اساسا تأثیر روی این تحرکات امریکا داشته و اگر این تأثیر بوده تا چه میزان این اتفاق وابسته به بهتر شدن روابط ایران عربستان است؟
خب آمریکایی‌ها بعد از اینکه روند عادی‌سازی روابط ایران و عربستان با میانجیگری چین آغاز شد، ظاهراً از اون استقبال کردن، اما در خلال سفرهایی مثل سفر رئیس سیاه به ریاض کاملا مشخص شد که آمریکایی‌ها با چنین روندی مخالفند. دلیلش هم این هستش که آمریکا همواره به دنبال ائتلاف سازی در منطقه غرب آسیا، یعنی ائتلاف سگانه آمریکا، اسرائیل و عربستان علیه ایران بوده. اکنون که مقامات عربستانی مخصوصا محمد بن سلمان ولیعهد عربستان به دلایل مختلف روند عادی سازی روابط با ایران رو در پیش گرفته، این مسئله مسلما مد نظر رژیم صهیونیستی و همچنین آمریکا نیست و اونها حداکثر تلاشش رو میکنن که این روند رو خونسا کنن یا حتی به عقب برگردونن. طبیعتا هر قدر که روابط در روابط ایران و کشورهای حوزه جنوبی خلیج فارس تنش زدایی بشه، این به ضرر اسرائیل هست که به دنبال عادی سازی روابط با کشورهای عربی و محدود ساختن هرچه بیشتر ایران هست.
بله، خیلی سپاسگزارم از شما جناب میرطاهر از اینکه محبت کردید، امشب در این بخش گفتگو ما رو همراهی فرمودین. براتون آرزوی موفقیت دارم.
خیلی ممنون، خدا حافظ.
خدا نگهدار شما. گفتگو کردم با جناب میرطاهر، کارشناس مسائل بین‌المللی.
آن سوی مه، کاری از گروه جوان و اندیشه شبکه رادیویی جوان. آن سوی مه، دوره همی سیاسی ما و شما در آن سوی مه. پنجشنبه شب‌های تحلیلی رادیو جوان.
عزیزان شنونده و همراهان خوب شبکه رادیویی جوان، از شما خیلی سپاسگزارم که تا انتهای این برنامه آن سوی مه هم ما رو همراهی فرمودید. امروز به امشب به بهانه اتفاقات منطقه با نظر کارشناسان نگاه‌های مختلف داشتیم به تحولاتی در منطقه اتفاق افتاد. امیدوارم که مجموعه گفتگوها رو پسندیده باشین. تا هفته آینده که باز هم این توفیق رو داشته باشیم که از شبکه رادیویی جوان در خدمت شما باشیم، در پنجشنبه شب دیگر همه شما رو به خدای بزرگ میسپارم. امیدوارم که آخر هفته خوبی داشته باشید. خدا نگهدار.
ساعت 23 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو جوان.